آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریانی شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیشنهاد تاجیکستان برای تأسیس مرکز منطقه دیپلماسی حمل و نقل در دوشنبه، تعیین نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد، و گسترش روابط اقتصادی تاجیکستان و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. تاجیکستان پیشنهاد داد یک مرکز منطقه دیپلماسی حمل و نقل در پایتخت این کشور ایجاد شود. این موضوع در تاشکند در جریان نشست غیررسمی رئیسان بخش دولتی و خصوصی حوزه حمل و نقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گفته مقامات دوشنبه، ایجاد مرکز منطقه بر رشد و اجرای طرح‌ها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها برای تضمین اهداف رشد پایدار در زمینه حمل و نقل کمک خواهد کرد. رئیس جمهور تاجیکستان با امضای فرمان سفیر این کشور در سوئیسریا همزمان به عنوان نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی در ژنو تعیین کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با امضای فرمان شرف شیرعلی‌زاده سفیر این کشور در سوئیسریا را همزمان به عنوان نماینده دائم تاجیکستان در دفتر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی در ژنو تعیین کرد. شیرعلی شریف‌زاده فارغ تحصیل مؤسسه حقوقی و مالیات دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه فیلیپین است. در دیدار مقامات ولایت سغد تاجیکستان با فرماندار منطقه سویرلوسکی فدراسیای روسیه گسترش روابط اقتصادی بررسی شد. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد تاجیکستان در چارچوب سفر کاری به فدراسیای روسیه با فرماندار منطقه سویرلوسکی دیدار و طرفین در مورد تقویت روابط منطقه‌ای ولایت سغد تاجیکستان و منطقه سویرلوفسک گفتگو کردند. خاطر نشان شد که صنایع معدنی و متالورژی و سبک استان سغد تاجیکستان در حال رشد است و از شرکت های بزرگ صنعتی در حال فعالیت هستند. فرماندار منطقه سویرلوفسک روابط اقتصادی را از اولویت های همکاری دو جانبه ارزیابی و آمادگی خود را برای رشد همکاری ها در زمینه های صنایع و کشاورزی، آموزش، بهداشت، تربیت معلمان برای مدارس روسی زبان اعلان کرد. نشست سران ناتو. آنچه نشست سران 31 کشور عضو ناتو در لیتوانی را با کانون توجه محافل سیاسی و رسانه مبدل کرد، جنگ اوکراین است. جنگی که مردم اصلی ترین کشورهای عضو ناتو رویکردهای خود این سازمان را عامل ایجاد این جنگ می دانند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
نشست سران 31 کشور عضو سازمان نظامی ناتو در پایتخت لیتوانی. آنچه این نشست را به کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای مبدل کرده، جنگ اوکراین است. جنگی که مردم اصلی ترین کشورهای عضو ناتو رویکردهای گردانندگان این سازمان را عامل ایجاد این جنگ میدونند.
ما باید به پیشینه تاریخی این جنگ نگاه کنیم. اون وقت متوجه میشیم که ناتو پشت این جنگ بوده و اونقدر روسیه رو تحریک کرد تا به اوکراین حمله ور شد. باید دید چه کسانی از این جنگ نفع میبرند. به نظرم سیاستمداران غربی و سهامداران شرکت‌های جنگ افزارسازی که با این جنگ کلی پول به جیب میزنند.
مردم جهان از جمله در انگلیس درباره رویکردها و عملکرد ناتو پرسش‌های جدی دارند.
ناتو با هدف یا بهانه دفاعی تأسیس شد، اما حالا به سازمان تهاجمی مبدل شده.
جنگ اوکراین که شمار زیادی از مردم جهان را به ویژه در کشورهای غربی از همان آغاز با پیامدهای اقتصادی آن مواجه کرد، با مخالفت‌های گسترده در این کشورها از جمله انگلیس همراه بوده است.
همه هزینه‌های زندگی از جمله بهای مواد غذایی، صورت حساب برق و گاز، اجاره مسکن، هزینه‌های حمل و نقل همه بالا رفته، طوری که خیلی ها با اینکه شاغلن نمیتونن از پس هزینه‌های ضروری زندگی بر بیان و از خیریه ها کمک میگیرن.
در این نشست ترکیه با وعده های همچون دریافت نسل جدید جنگنده های F-16 آمریکا مخالفت خود را برای عضویت سوئد در سازمان نظامی ناتو برداشت، اما زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را میتوان ناکام این نشست دانست. اظهارات وزیر دفاع انگلیس هم در حاشیه این نشست واکنش برانگیز شد. بن والاس که به زلنسکی گفته بود کمی قدرشناس باشد و با ارائه فهرست بلند نیازهای خود انگلیس را با شرکت فروش کالای آمازون اشتباه نگیرد. زلنسکی هم با چرند خواندن تصمیم سران ناتو درباره عضویتش خشم مقامات واشنگتن را برانگیخت. عقیده کارشناسان مستقل در انگلیس نشست سران ناتو واقعیت اختلافات اعضا به ویژه میان انگلیس و آمریکا دو متحد سنتی را درباره نحوه پشتیبانی و تسلیح اوکراین در این جنگ نیابتی آشکارتر کرده. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
رئیسی وارد زیمبابوه شد. رئیس جمهور اسلامی ایران در سومین مقصد از نخستین سفر منطقه خود به قاره افریقا و در پاسخ به دعوت رسمی رئیس جمهور زیمبابوه وارد فرودگاه هرارا پایتخت این کشور شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران امروز پنجشنبه در بدو ورود به هرارا پایتخت زیمبابوه در فرودگاه رابرت موگابه مورد استقبال امرسون مونانگاگوا رئیس جمهور این کشور قرار گرفت. پس از رئیسی و هیئت همراه به هرارا آیین استقبال رسمی بلافاصله در فرودگاه انجام شد. در این مراسم ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد و رئیسی و مونانگوا از گارد نظامی حاضر در این مکان بازدید کردند. پس از آیین استقبال ملاقات خصوصی رئیسان جمهور ایران و زیمبابوه انجام می شود و سپس هیئت‌های رسمی دو کشور برای رشد روابط تهران و هراره نشست‌های مشترک برگزار می کنند. گزارش حاکی از آن است که مردم زیمبابوه ساعت‌ها پیش از ورود رئیس جمهور اسلامی ایران به این کشور در فرودگاه رابرت موگابه شهر هراره حاضر یافتند و با در دست داشتن عکس‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به استقبال رئیس جمهور اسلامی ایران رفتند. رئیس جمهور اسلامی ایران بامداد چهارشنبه در صدر هیئت عالی رتبه به دعوت رئیسان جمهوری سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه به آفریقا سفر کرده است. بازار پر از سیلاب در دهلی. سیلاب وارد بازار تپه های دهلی و باعث بیکاری صدها نفر از مالکان و واحدهای تجاری آن شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
سانجیت کمار یکی از پلیس های دهلی است که از صبح امروز با این بلندگوی دستی از مالکان بازار تبتی های پایتخت هند میخواهد که داخل بازار نشوند.
سطح آب رودخانه رو به افزایش است. به مردم و مغازه‌داران میگویم که این محل را تخلیه کنند تا خسارت بیشتر به آنها وارد نشود. آنها کالاهایشان را به مناطق بالاتر انتقال میدهند و برخی به خانه‌های خود میبرند.
مالکان واحدهای تجاری این بازار با مشاهده اوضاع محل کسبشان تا کمر در آب رفتند تا بخشی از سرمایه‌شان را نجات دهند.
باد که بہت بھینکر حالات ہیں.
وضع سیل وخیم است. 5-6 سالی هست که مغازه را دایر کردم اما پر از آب شده و هر لحظه زیادتر می شود. مقامات گفتند تا 3 روز یا بیشتر به این منطقه نیاییم.
در اغلب این دکانها پوشاک و منسوجات فروخته می شد.
به ما گفته شده مغازه ها رو هرچه سریعتر تخلیه کنیم. امکان افزایش سطح آب وجود داره.
فروشندگانی که دست خالی وارد این بازار می شدند، هر کدامشان با دستی پر از اجناس روی دستشان مانده به خانه برگشتند.
امید بالکل نمی‌دیدی که اتنا پانی
اصلا انتظار این وضع را نداشتیم. اگر دولت از قبل مدیریت می‌کرد خوب بود و این گونه نمی‌شد. حالا دیگر دولت بیدار می‌شد.
با پر شدن سد ایالت هاریانا و باز شدن دریچه‌های آن، سطح آب رودخانه جامنا یا یامونای پایتخت هند همچنان بالا می‌آید و به بالاترین حد در 50 سال اخیر رسیده است و خطر در کمین خانه‌ها، بازاریان و رانندگان و مسافران در راه‌های مواصلاتی اطراف آن است.
اینجا خانه ماست. در سالهای گذشته نیز سطح آب رودخانه‌ها بالا می‌آمد اما تا این حد نمی‌رسید. از سوی دولت کسی راهنمایی نمی‌کند که مردم کجا برند. شرایط برای زنان و کودکان سخت‌تر است.
بازارها، اماکن مذهبی و مناطق مسکونی اطراف رودخانه جامنای دهلی یکی یکی در حال تخلیه و تعطیل شدن هستند. با ادامه بارش‌ها و بالا آمدن سطح آب در این بازارها، صدها مغازه‌دار این مرکز تجاری بیکار و واحدهای تجاریشان تعطیل خواهد شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
افزایش مبادلات بازرگانی میان ازبکستان و ایران. مبادلات بازرگانی میان ازبکستان و ایران در 5 ماه نخست سال جاری میلادی به حدود 227 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 میلیون دلار یعنی 24% افزایش داشته است. طبق اعلان کمیته دولتی آمار کشور ازبکستان، همچنین در این مدت ارزش صادرات ایران به این کشور حدود 146 میلیون دلار و واردات از ازبکستان نیز به 80 میلیون دلار بوده است. طبق این گزارش 146 تراز تجاری ایران با ازبکستان در این بازه زمانی اضافه 66 میلیون دلار بود که تهران را در جایگاه 18 شریکان تجاری تاشکند قرار می‌دهد. بر اساس اعلام کمیته دولتی آمار تجاری کشور ازبکستان، ارزش تجارت خارجی این کشور در 5 ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4.25% افزایش با 25 میلیارد و 817 میلیون دلار رسید که از این میزان سهم صادرات 10 میلیارد و 511 میلیون دلار و سهم واردات نیز 15 میلیارد و 306 میلیون دلار بوده است. وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه کشورش برخلاف انگلوساکسون ها همواره به دنبال صلح بوده است گفت دستیابی اوکراین به قابلیت های نظامی مانند جنگنده F-16 را یک تهدید هستی از سوی غرب می دانند. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه تأکید کرد روسیه دستیابی اوکراین به قابلیت های نظامی پیشرفته مانند جنگنده F-16 را به عنوان یک تهدید هستی از سوی غرب در نظر خواهد گرفت. وزیر خارجه روسیه در ادامه اظهاراتش افزود آمریکا در حال تلاش برای کشاندن پای ناتو به منطقه آسیا است. سرگئی لاوراو خاطرنشان کرد ما آماده فراهم کردن غذا برای کشورهای نیازمند هستیم و این در حالی است که کشورهای غربی محدودیت های را در این زمینه برای ما ایجاد کردند. من هیچ طرح جدیدی درباره توافق صادراتی غلط نشنیدم. لاوراو مذاکرات صلح سال گذشته را یادآور کرد و افزود روسیه به طور مستمر و فعال در مذاکرات صلح با اوکراین شرکت کرده بود، ولی تلاش انگلوساکسون ها برای توقف مذاکرات صلح و ادامه جنگ بود. وی خاطر نشان کرد که غرب با توافق مذاکرات صلح و رویای شکست روسیه است. جنگ اوکراین و ارسال تسلیحات کشورهای غربی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. مقامات روسی و برخی کارشناسان و رسانه های غربی جنگ اوکراین را جنگ نیابتی میان غرب و روسیه توصیف کردند. روسیه بارها گفته است که ارسال تسلیحات غربی به اوکراین تنها باعث طولانی شدن مناقشه در این کشور می شود و پیامدهای غیر قابل پیش بینی دنبال می کند. گسترش ناتو در اجلاس ولنسیونز. اعضای ناتو در اجلاس خود در کشور لیتوانی موافقت ترکیه را برای پیوستن شوئدیا با این پیمان نظامی جلب کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
ویلنیوس پایتخت لیتوانی از همسایگان روسیه میزبان سران عضو ناتو. موضوع اصلی اجلاس ویلنیوس پیوستن جدیدترین عضو به پیمان نظامی ناتو بود، یعنی سوئد. هر عضو جدید نیاز به موافقت همه اعضای ناتو دارد و ترکیه تا آخرین ساعات قبل از این اجلاس از مخالفان بود. اردوغان قبل از سفر به لیتوانی موافقت با پذیرش سوئد در ناتو را مشروط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کرده بود.
اول راه را برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باز کنید تا ما هم این راه را برای عضویت سوئد در ناتو باز کنیم.
با وجود این اما رسانه ها از تغییر نظر اردوغان گفتند و اینکه از شرط خودش کوتاه آمده.
گفتگوی سازنده‌ای با رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر سوئد داشتم. من خوشحالم از اینکه رئیس جمهور اردوغان موافقت کرده که عضویت سوئد در ناتو را به مجلس ارائه کنه و هرچه ممکنه سریعتر.
علاوه بر موضوع پیوستن سوئد به ناتو که برای نهایی شدن باید در مجلس ترکیه هم به تصویب برسد، اعضای ناتو کمک‌های جدیدی را به اوکراین وعده دادند، از جمله آلمان که تلاش می‌کند خود را در کنار آمریکا پیشتاز حامیان تسلیحاتی اوکراین قرار دهد.
آلمان در ردیف اول کمک کنندگان به اوکراین قرار داره و در ماهای اخیر با شدت هرچه تمامتر کمک‌ها رو گسترش داده. در حال حاضر یک بسته کمکی جدید حدود 700 میلیون یورو در نظر گرفته شده و ما رو در شرایطی قرار میده که باز هم از اوکراین حمایت کنیم.
آلمان که سلاح‌های سنگین از جمله تانک‌های لئوپارد و نفربرهای زرهی را به اوکراین ارسال می‌کند، حالا به فکر ساخت کارخانه اسلحه سازی در داخل اوکراین است، چنان که رئیس شرکت تسلیحاتی راین متال به CNN گفته.
ما باید در چارچوب ناتو به اونها فناوری بدهیم و در 2 تا 3 ماه آینده اولین کارخانه را در بخش غربی اوکراین افتتاح می‌کنیم.
پیشنهادها و تصمیماتی که در اجلاس سران ناتو در لیتوانی مطرح شده نشون میده که اعضا فعلا به آتش بس و پایان جنگ فکر نمی کنند و عزمی در این خصوص ندارند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
تأسیس غرفه تاجیکستان در 13 نمایشگاه بین المللی صنعتی یکاترینبورگ فدراسیون روسیه. در 13 نمایشگاه بین المللی صنعتی در یکاترینبورگ فدراسیون روسیه غرفه تاجیکستان تأسیس شد. در حاشیه 13 نمایشگاه بین المللی صنعتی اینوپروم 2023 که در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه به منظور رشد همکاری های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حال برگزاری است، غرفه صنعتی تاجیکستان تأسیس شده است که محصولات داخلی صادراتی محور در آن به نمایش گذاشته می شود. برگزار کنندگان کنفرانس در نقش روزافزون سازمان های همکاری شانگهای در تضمین همکاری های کشورهای عضو در بخش های مهم اقتصادی به ویژه در بخش صنعت با توجه به ظرفیت های فراوان کشورها تأکید و توجه حاضران را به اهمیت ارائه دسترسی برابر به فناوری های جدید و رشد استانداردهای یکسان برای تضمین رشد پایدار فناوری در منطقه سازمان به همکاری شانهای جلب کرده است. نمایشگاه بین المللی صنعتی اینپروم 2023 از 10 ایول در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه برگزار می شود و نمایندگان بیش از 700 شرکت از سراسر جهان و کشورهای عضو سازمان همکاری شانهای در آن حضور دارند. یک معلم تاجیک به عنوان بهترین معلم کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2023 دریافت کرد. از هابودین شیرعلی مدیر لیسه دانش آموزان تزهوش در دوشنبه عنوان بهترین معلم کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2023 را دریافت کرد. این عنوان به دلیل فعالیت سازی در آموزش و پرورش نسل جوان و برای دستیابی به دستاوردهای قابل توجه آموزشی و کاری توسط اتحاد اشخاص حقوقی جنبش ملی بوکای جمهوری از قزاقستان به همکاری اتحاد کشورهای مستقل و کتابخانه علمی الکترونیکی فدراسیون روسیه اعطا شد. این در حالی است که امسال چند معلم تاجیک در مسابقات بین المللی جوایز گوناگون کسب و تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی کردند. در دوشنبه نمایشگاه جشن بازتاب آثار مولانا جلال الدین بلخی در آثارخانه ملی تاجیکستان افتتاح شد. در تاریخ 12 ایول در آثارخانه ملی تاجیکستان به افتخار ورود کلیات مولانا جلال الدین بلخی به عنوان یک میراث مستند به فهرست حافظ جهان یونسکو در این نمایشگاه از صندوق طلای موزه ملی نمونه های مختلف از آثار تاریخی و فرهنگی مربوط به مولانا جلال الدین بلخی مانند نسخه خطی و چوب سنگ مصنوی معنوی ببخشید شنوندگان عزیز در این نمایشگاه از صندوق مولانا موزه ملی نمونه های مختلف از آثار تاریخی و فرهنگی مربوط به مولانا جلال الدین بلخی مانند نسخه های خطی و چاپ سنگی مثنوی معنوی لبی لبلا تفسیر مثنوی آثار حسین واعظ کاشفی تابلوی نقاشی مداد نویسی نقش مولانا نمونه های از هنر خوشنویسی از اشعار مولانا و دیگر آثار باستانی شناسان به نمایشگاه گذاشته شده است که بازتاب زندگی و فعالیت علمی و ادبی مولانا جلال الدین بلخی است. نمایش های جشن در آثارخانه تا 1 آگوست ادامه خواهد داشت و علاقمندان می توانند برای تماشای این نمایش در این مدت حضور یابند. شنوندگان گرامی این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم خلیل تقدیم حضورتان میگردد.
احمد عطاف وزیر خارجه الجزایر که به دعوت حسین امیر عبداللهیان به تهران سفر کرد در نشست خبری مشترک اظهارات کاملا دوستانه و سرشار از احترام درباره روابط الجزایر با ایران به کار برد. عطاف بارها از ایران به عنوان کشوری دوست و برادر یاد کرده و ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران و استقبال گرمی به عمل آمده از وی و هیئت همراهش اظهار داشت. انگار در کشوری خودمان حضور داریم. عطاف همچنین روابط ایران و الجزایر را بسیار خوب توصیف و بر اراده قوی رؤسای جمهوری دو کشور برای توسعه روابط تاکید کرد. وجوه مشترکی زیاده در سیاست خارجی ایران و الجزایر وجود دارد. هر دو کشور از حامیان جدی و واقعی فلسطین هستند و الجزایر با عضویت ناظر رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقا مخالفت کرد. هر دو کشور در سالهای گذشته بر لزوم احترام به حاکمیت سوریه تاکید داشتند و الجزایر نیز مانند ایران از احیای روابط کشورهای عربی با سوریه و بازگشت دمشق به اتحاد عرب حمایت کرد. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان در نشست خبری با همتای الجزایری خود گفت در خصوص مسائل منطقه‌ای گفتگو داشتیم. الجزایر اجازه نداد عضویت ناظر رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقا انجام شود. این کشور همواره از فلسطین حمایت کرده و در خصوص بازگشت سوریه به اتحادیه عرب نیز نقش مهمی داشته است. آقای لطیفی سخنگوی کمیسیون توسعه و تجارت خانه سمت در خصوص مناسبات تجاری ایران و الجزایر گفت
فصل بهار امسال 1,134,000 دلار کالای غیر نفتی از کشورمون به الجزایر صادر شده که نسبت به مدت مشابه با رشد 109% همراه بوده. در سال گذشته هم 14,800,000 دلار کالا از کشورمون به الجزایر صادر شده. عمده کالای صادراتی ما به کشور الجزایر محصولات کشاورزی، مواد غذایی، خشکبار، شکلات و مصالح ساختمانی بوده.
موضوع مهمی دیگر در روابط ایران و الجزایر همکاری مشترک دو کشور در نهادهای منطقه‌ای و جهانی است که از جمله میتوان به حمایت ایران از الجزایر برای عضویت در شورای امنیت و تلاش‌های مشترک دو کشور برای عضویت در بریکس اشاره کرد. آقای دکتر پرهامی پررمضان کارشناس اقتصاد بین الملل در باره مهمترین زمینه‌های توسعه مناسبات ایران و الجزائر گفت
ببینید الان در واقع حوزه افریقا در واقع در دست کشورهای همچون چین و ترکیه هست و با توجه به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که تو این حوزه کردن و بحث سیاست خارجی توسعه‌گرایی که دارن تحریم نیستن و مسائل این چنین اونجا خیلی حجم بسیار بالایی داره و اینکه ایران بخواد در واقع در اون بازار ورود بکنه یک مقدار سخته و نیاز به مکانیزم‌های بسیار بالاتری داره در جامعه بین‌الملل و به اصطلاح اینکه ایران باید یک مقدار از منظر قدرت اقتصادی قدرت قوی تری باشه تا بتونه اون بازار رو به طور حالا در واقع نسبی حتی در دست بگیره. اما خب کشور الجزایر تو حوزه زیرساختی دچار چالش هست، تو حوزه کشاورزی دچار چالش هست، تو حوزه بحث اقتصاد دچار چالش هست. اما مکانیزم های جدیدی که در دنیای کنونی رخ داده مثل امر اقتصاد دیجیتال و اصلا این چنینی میتونه دو تا کشور رو در واقع با یکدیگر نزدیک بکنه و اینها بروند به سمت حالا نه تنها با الجزایر ولی الجزایر میتواند محوریت این کار باشه به سمت ایجاد پیمان‌های پولی بانکی و این خیلی میشه گفتش که اتفاق خوب و مبارکی هست اگر رخ بده. اینکه سیاست ایران در دولت 13 یک سیاستی است که مبتنی بر روابط همسایگی است و روابط همسایگی هم در دنیای کنونی تنها محدود به مرز نمیشه و در واقع اگر که شما با یک کشور در هر جای دنیا در واقع رابطه اقتصادی، رابطه سیاسی و دیگر روابط رو داشته باشید اینطور برداشت میشه که با یک دیگر همسایه پس بعد جغرافیایی در واقع نمیتونه بر این همگرایی تاثیرگذار باشه. افقی که برای این رابطه ترسیم میشه یک افق روشنی اما با رعایت یک سری از ملاحظات. اولین ملاحظه شاید این باشه که ببینید برای یک سیاست خارجی توسعه‌گرا و یک دیپلماسی اقتصادی مؤثر و موفق یکی از چیزهایی که بسیار لازم و دارای ارجحیت هست اینه که شما بتوانید پول رو به راحتی جابجا بکنید چه برای در واقع تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی چه برای تاجران و سرمایه‌گذاران افریقایی به محوریت الجزایر. خب با توجه به تحریم‌هایی که در واقع کشور ما داره این امر دچار اختلال هستش و این خیلی عنصر تأثیرگذاری هست بر روابط اقتصادی ما با دیگر کشورها. از منظر سیاسی هم خب ما هر چقدر که جلوتر می‌رویم سیاست نگاه به شرق و نگاه به دیگر کشورها در دولت نمایان‌تر میشه که حالا این خودش هم حاوی در واقع چالش هم حاوی فرصت ولی نکته‌ای که حائز اهمیته با کشورهای آفریقایی از جمله الجزایر میشه کارهای خوب و مثبتی کرد با این شرط که اون کشورها رو بشناسیم و بازارسنجی درستی ازشون بشه.
نکته مهمی دیگر مربوط به روابط دو جانبه دو کشور در حوزه‌های غیر از سیاست خارجی است. با وجود اینکه دو کشور روابط سیاسی قوی دارند اما حجم تجاری اندک بین دو کشور برقرار است. صادرات الجزایر به ایران ناچیز است و صادرات ایران به الجزایر نیز در سال گذشته حدود 100 میلیون دلار بود. طی دو هفته اخیر محصولات به صورت سنتی همانند خشکبار، کشمش و پسته از ایران به الجزایر صادر شده است، اما در سالهای اخیر فولاد ایران هم به الجزایر صادر شد. در سفر احمد عطاف به تهران بر لزوم توسعه روابط اقتصادی تأکید شد. امیر عبداللهیان در این خصوص اظهار داشت: ما توافق کردیم در حوزه های علمی، فناوری، شرکت های دانش بنیان، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنعت و همچنین معدن به همکاری های دو طرف شتابی بیشتری داده شود. لغو روادید سیاسی میان دو کشور که توافق شد می تواند زمینه برای گسترش روابط اقتصادی ایران و الجزایر نیز باشد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیشنهاد تاجیکستان برای تأسیس مرکز منطقه دیپلماسی حمل و نقل در دوشنبه. تعیین نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد و گسترش روابط اقتصادی تاجیکستان و روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریان شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریانشوم در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه به توجیهات گروه تروریستی داعش و اشکالاتی که باقی است پرداخته میشود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. با زیر رو کردن کانال ها و گروه های متعلق به جذب شدگان داعش و یاران آنها و همچنین با بررسی تولیداتی که از چارچوب های مختلف روزانه به زبان های متعدد منتشر می شود، با پاره از افتخار آفرینی ها و شعارهای موجه می شویم که با وجود پاسخدهی مکرر و پاره از آنها، کماکان داعش به تمسک به همین ادله، به تبلیغ، دعوت و جذب نیروهای جدید مشغول است. در این که این طرح جذب عوامل مختلف درونی و بیرونی تأثیرگذار مستقیم دارند شک نیست. در عین حال به نقد ارزش‌های دروغین داعش می‌پردازیم. اول، یکی از امتیازات و شعارهای دعوتگران داعشی تأکید بر ایمان، یقین و شجاعت نیروهایشان است. چه بسا داعش در این گفتار صادق باشد و غالبا در جبهه های نبرد نیروهای داعشی افراد مصر و جنگجو دیده شونده که حاکی از ایمان آنها به ایدئولوژی خودشان است. اما آیا پایبندی آنها و ایمانشان به ایدئولوژی تکفیری از صحت اعتقاد آنها است؟ آیا خوارج نیز این گونه نبودند؟ دوم، دعوتگران داعشی این گونه القا میکنند که به دلیل هجوم جامعه بین المللی بر ضد آنها می توان این گونه نتیجه گرفت که آنها بر حق هستند و با تمسک به قیام انحرافی وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب عاقبت خود را در پیروزی در تحقق آرمانهای دولت اسلامی می دانند. در این که آیا واقعا همه کشورهای منطقه و همچنین پاره از کشورهای فرامنطقه‌ای مانند امریکا آیا حقیقتا دشمن داعش بود و تمام همت خود را در شکست آنها به کار گرفته از جای تأمل است، بلکه با بررسی روند قدرتگیری تا افول داعش میتوان یقین کرد که سیاست امریکا و همپیمانان او در مسئله مقابله با محور مقاومت تقویت گروه های تکفیری از جمله آنها داعش بوده است.
به همین دلیل شاهد اقدامات متناقض و افتان و خیزان امریکا در قبال داعش بودیم. از یک سو مدعی حمله به پایگاه های داعش و از سوی دیگر با اعمال فشار بر حکومت بشار اسد و رسمیت بخشیدن به نمایندگان به اصطلاح معترضان تلاش داشت، علاوه بر این که وجهه خود را در جامعه بین المللی به عنوان حامی حقوق بشر معرفی کند، در عین حال از داعش به عنوان اهرم فشاری بر حکومت بشار اسد استفاده کند. ترکیه نیز در تجهیز و اعزام مهاجران از سرزمین های تحت اشغال داعش کمال رادمردی را به نمایش نهاد و در این امر بدون ذره تعلل همواره حامی نیروهای داعش بود و کماکان نیز هست. می توان کشته شدن دو خلیفه داعشی را در نزدیکی مرز ترکیه گواهی بر این مدعا دانست، آن هم در سرزمین ادلب که تحت حمایت مستقیم ترکیه می باشد. بنابر این ادعایی که همه کشورها بر ضد داعش قیام کردند ادعای حقیقی نیست، بلکه می توان مدعی شد داعش نسبت به القاعده دارای آزادی های بسیار بیشتری بوده است، تا آنجا که رهبران و سخنگویان القاعده به ندرت و آن هم در فضای امنیتی بیانیه صادر می کنند، اما رهبران داعش و بسیاری از فرماندهان آنان مستمر و آزادانه به نشر تصاویر خود و بیانیه های ویدیویی پرداختند و این حاکی از آن است که اصرار زیادی بر سرکوب آنها از سوی کشورهای مانند امریکا و هم پیمانانش وجود نداشته است. این تنها کشور عراق و سوریه بود که با حمایت جمهوری اسلامی ایران و همکاری گروه های فعال محور مقاومت به ویژه حزب الله لبنان موفق شدند حکومت داعش را از منطقه خاورمیانه از بین ببرند. اساساً آیا مخالفت کردن کشورها دلیل بر حقانیت باورهای داعش است؟ آیا امروز که بسیاری از کشورها با متهجران از حکومت‌های عربی یا نظام استکباری آمریکا و از همه آشکارتر رژیم غاصب صهیونیستی مخالفت می‌کنند، این گواه به دلیل بر حقانیت آنها است؟ آیا پیامبر اکرم صلوات الله علیه حقانیت خود و دعوتش را از خلال مخالفت مشرکان ثابت کرد یا با تکیه بر آموزه های ناب کتاب، سنت و وحی الهی؟ سوم، داعش خود را بازینگر اصلی تحقق آرمان مسلمانان در تشکیل حکومت اسلامی و بر پایه خلافت اسلامی معرفی می کند و به همین بهانه مخالفان خود را منافق و یا عاملان مشرکان و کافران که بر پایه حکومت اسلامی مخالف هستند معرفی می کند. در پاسخ باید گفت آیا هر کسی که مدعی تشکیل و بر پای حکومت اسلامی باشد را می توان تایید کرد و به طبع آن لازم است که از او پشتیبانی شود؟ آیا خوارج نیز بر همین باور نبودند و خود را به عنوان کسانی که شریعت الهی را به اجرا می گذاشتند معرفی نمی کردند، در حالی که مقصود آنها از تطبیق شریعت، تطبیق فهم قاصر و خاطی خود از شریعت نورانی و به غلط اسلام بود؟ داعش نیز با ارائه فهم نادرست و غلط از اسلام و یا به عبارت دیگر با ارائه اسلامی که قدرت آن از زمان محمد ابن عبدالوهاب تجاوز نمی کند خود را حامی شریعت اسلامی معرفی می کند. سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. دوستان گرامی، ادامه این مبحث در قسمت بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
ای عزیزانی دیاری خوش ضمیر، مردمانی شاد و هم مهمان پذیر، موجی ما مهمانی منزلهایتان، مهمان باشد عطای حق پذیر. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش و آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربرانی اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. آقای غلام حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران، در صحبت درباره اهمیت همکاری های تاجیکستان و ایران اظهار نظر کرد.
یک جلسه برای تشکیل میشه، اون بین افراد دو کشور، یعنی مترجم هم نیست، این خودش خیلی با کشور بیده و تقریبا میشه گفت که جزء برای ما حتی جزء استثناءات. باید قدردانی کنم و تشکر کنم از اتاق مشترک ایران و تاجیکستان که نه در یک فاصله دور بلکه در فاصله نزدیکی که در دیدار رؤسای جمهوری دو کشور تصمیمی گرفته شد، این تصمیم رو به مرحله اجرا درآوردند و اونم موافقتنامه‌ای بود که بین بخش‌های خصوصی دو کشور در حضور رؤسای جمهور به امضا رسید و اجرای آن از طرف ایرانی هم به اتاق مشترک ایران و تاجیکستان محول شد و آقای روشنک هم به سرعت این موضوع رو اشاره کردند که امیدواریم در تداوم بتونه به اهدافی که در این تفاهم‌نامه پیش بینی شده انشاءالله نائل بیاید. آنچه که مشخص هست، مجموعه همه روابط همه همه جانبه ما با کشور تاجیکستان به ریشه های عمیق فرهنگی کشور برمی‌گردد و آنچه مشخصه این دو کشور رو فقط مرزهای رسمی از هم جدا کرده، اما مردم کشور همه خودشون رو خویشاوند همدیگر. من از یکی از شعرهای گرانقدر تاجیکستان یه مطلب کوتاهی رو یادداشت کردم که تقدیم هم مهمانان عزیزمون بکنم و هم تقدیم شما، شکل میزان ریشه های فرهنگی کشور تا کجا رفته. شعر ارجمندی دارن خانم گلرخسار صفی‌گبا که که در تاجیکستان دارن بهشون میگن که مادر مردم تاجیک. اولین شعرش هم در 12 سالگی سروده و اولین کتابش هم در 15 سالگی منتشر کرد. میگه ایران عزیز من، این یک شاعر تاجیکی است، میگه ایران عزیز من، ای جان عزیز من، تیر نظر آرش، آرش کمانگیش میگه، در سینه من دارم. ایران عزیز من، بر فرق دماوندت گلنار به هم دارم. و شاعران زیادی که در تاجیکستان وقتی شعرشون رو میخونیم اصلا فکر نمی کنیم که این از آهالی کشور دیگه است. خیلی ها هستن مثل اسکندر خفتانی، مثل اسکندر خوشندی، خیلی من حالا اسامی رو دیگه نمی‌خونم. بنابراین این یکی از استثناءات بزرگی است که بین ما و کشور تاجیکستان وجود داره و بنابراین مجموعه کارهایی که در زندگی انسان از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی برمیاد اگر از دل برخیزد نتایج دیگری دارد و اینجا احساس و کار دل بین مردم تاجیکستان و ایران خیلی هست. اما که هم به مسائل اقتصادی که از جلسه امروز من یک اشاراتی داشته باشم، در سال 2012-2013 تقریبا نمیدونم یا سومین یا چهارمین کشور طرف تجاری ما در بین همسایگانمون تاجیکستان، بنا به علتی، بنا به مسائلی، بنا به مشکلاتی، این میدان تجارت بین کشور خیلی نزول پیدا کرد، خیلی پایین اومد. اما در